أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اکراه بر قتل بود، جایی که تهدیدی که در مورد شخص هست دون القتل، در این فرد به طرف رو وادار کرده به کشتن دیگری به نحو اکراه، منتها ضرر مخوف و ضرر موعود برای شخص مکره به مقدار نفس نیست. میگه اگر فلانی رو نکشی دستتو قطع میکنن، پس ضرر قطع الیده نه موت مکره. در این صورت به اتفاق کسی قائل به جواز قتل نسبت به شخص مکره نبود، یعنی شخص مکره لا یجوز له القتل اونجایی که ضرر مخوف برای شخص مکره کمتر از نفسه. این ادعای مشهور و معروف بود. نسبت به این بحث گفتیم وجوهی قابل طرح به عنوان دلیل. دلیل اول اجماع بود گذشت و دلیل دوم تضاهمی بود که در کلام مرحوم آقای خوی قدس سره مطرح شد، این هم گذشت. بحث ما منتهی شد به دلیل سوم. دلیل سوم بر عدم جواز قتل در فرض اکراه، اونجایی که ضرر موعود کمتر از قتله. دلیل ما به عنوان دلیل سوم روایت معتبره ابو حمزه سمالیه که انما جعلت التقیه لیحقن بها الدم فاذا بلغت التقیه الدم فلا تقیه. تقریب دلالت این روایت گذشت که مفاد این روایت اینه که تقیه تشریع شده، جعل شده برای حفظ دماء. اگر بنا بشه قضیه تقیه موجب حفظ دم نشود، به این که مورد تقیه خودش اراقت و دمه، فلانی رو بکش و اداء تقیه به حفظ دم نیست بلکه به سفک دمه، در این صورت فلا تقیه تا. تقیه در این صورت جعل و تشریع نشده. اگر شما با تقیه حفظ دم میکنی به کذبی یا به اکل محرمی یا به افطار غیر جایزی، تقیه جایز اینجا و جعل شده. تقیه رو قرار دادن برای حفظ دما، اونجایی که در تقیه حفظ دم میشود. شما افطار میکنید جانتون سالم میمونه، شما دروغ میگید نفستون از خطر داعش مسون میمانه، خب تقیه اینجا مشروعه. دروغ گفتن، قسم خوردن، افطار کردن. ولی اگر تقیه برگزار میشه به خون ریزی، شما تقیه به اینه که رفیقتون رو بکشید، اگر رفیقتون رو بکشید تقیه شده و دفع ضرری که به شما متوجه فرزن محقق میشه، در این صورت لا تقیه. این تقریب استدلال به این روایت بود. این روایت به دو لسان در دو سند معتبر آمده که این روایت رو میخوانم از رو سندن و متنن. مرحوم ایروانی قدس سر رو فرموده این روایت مفادش یک امری است که با اون امر روایت ربطی به نه مسئله ما داره و نه اون چه معروف و مشهور درش از این روایت تلقی کردن، چون این روایت اختصاص به این صورت نداره. در فرض بعدم که بگه فلانی رو بکش، اگر نکشی خودتو میکشم، این روایت مطرحه. و بزرگان این روایت رو عمدتاً اونجا مطرح کردن، یعنی در صورت ثانیه. بحث ما الان در صورت اولاست که اکراه علی القتل مع کون الوعید اقل از قتله. صورت ثانیه اینه که اکراه بر قتل با بودن وعید به مقدار نفسه، میگه فلانی رو بکش و الا تو رو میکشم. ذیل اونجا این روایت که مطرحه، مرحوم محقق ایروانی فرموده نه، این روایت ربطی به این مسئله و این بیان نداره. مراد از این روایت اینه، ایشان اینجوری فرموده در حاشیه‌اش بر مکاسب، فرموده منظور از این روایت اذا بلغت تقیت الدم فلا تقیت، منظور بلوغ دم متقیه، نه بلوغ دم دیگری که بهی یدفع عن المتقی. ما روایت رو اینجوری معنا کردیم، اینجا گفتیم اگر تقیه به قتل دیگران، شمایی که تقیه می کنی حق نداری تقیه کنی، تقیه نباید برگزار بشود به قتل دیگران. ایشون فرموده نه، اینجوری روایت رو معنا نکنید. مفاد روایت اینه که ای کسی که داری تقیه می کنی، تا جایی تقیه برای تو جا داره که به مرگ تو منتهی نشه، تو تقیه می کنی تو مصون باشی. اگر یه جایی باشه که تو تقیه می کنی ولی در نهایت هم کشته می شی، دیگه تقیه معنا نداره. میگه فلانی رو بکش، چه بکشه دیگری رو چه نکشه، بالاخره این آقایی که اکراه شده کشته میشه. چون فرموده روایت میخواد بگه اگر تویی که داری میخوای تقیه رو بر خودت یدک بکشی، تو بالاخره کشته میشی. اذا بلغت تقیه فلا تقیه، اذا بلغت تقیه تو دم فلا تقیه، اگر منتهی بشه به جایی که تویی که میخوای تقیه کنی بالاخره کشته میشی. یه تقیه موضوع نداره، چون تقیه رو قرار دادن تا شما کشته نشی. اگر بناست چه اون حرام رو انجام بدی چه ندی، بالاخره کشته میشی. خب تقیه دیگه موضوع نداره. ایشان روایت بله تو اون قسم رابع نه، ایشون میگم این روایت رو در قسم چهارم، نه صورت دوم، از صورت دوم نه، در صورت دوم به این روایت استدلال شده بر این که قتل دیگری جایز نیست ولو به قیمت این که شما رو میکشن. ایشون فرموده مفاد روایت در حقیقت این نیست که قتل دیگری جایز نیست در ظرف تقیه، مفاد روایت اینه که شما بناس تقیه بکنی چه اتفاقی میفته. اگر شما تقیه میکنی با تقیه زنده میمانی، خیلی خوب، تقیه بر شما جایزه. ولی اگر بالاخره شما کشته میشی، چه تقیه بکنی یا نکنی، در این صورت اصلا تقیه معنا نداره. ولذا در اون صورت بعد، من چه رفیقمو بکشم یا نکشم، منم کشته میشم. داعشی میگه رفیقتو بکش، بکشم کشته میشم، نکشم هم کشته میشم. خب روایت میخواد بگه در این صورت تو حق نداری تقیه کنی، رفیقتو بکشی، چون دیگه تقیه رو قرار دادن تو توی متقی زنده بمانی، حالا که با فعل اون حرام هم تو زنده نمیمانی، پس دیگه لا تقیه چه. نه ایشون میفرماد مراد از بلغت دم دم المتقی است. آره، نتیجه اینه که اگر براست این آقا محفوظ باشه میتونه دیگری رو بکشه. یعنی مفاد روایت اینه که اذا بلغت تقیه، این که شمای متقی کشته بشی تقیه جا نداره، از باب این که دیگه تقیه طالب به انتفاع موضوعه. بله اگر شما فعل تقیه ای انجام بدی کشته نمیشی، تا گاو و ماهی حق داری دیگری رو بکشی. و لذا نتیجه این میشه شما با قتل دیگری اگر جانت محفوظ خواهد بود مندرجی در تقیه.
دلالت بر اصل
نتیجتا دلالت برعکس هم میتونه داشته باشه. یعنی مفاد روایت اگر اینه که اذا بلغت تقیت و دم، یعنی دم المتقی، میگه اگر به خون تو منتهی میشه دیگه تقیه جا نداره، حق نداری مرتکب حرامی بشی، ولی اگر به خون تو منتهی نمیشه حق داری تقیه بکنی ولو صد خون دیگر هم بریزی. ایشون اینجوری فرموده دیگه، ایشون فرموده انما جعلت دماء، یعنی به لحاظ دماء نه اشخاص متعدد در قضیه واحده، به لحاظ قضایای متعدد تقیه، تقیه رو قرار دادن تا شیعه در افطار روز خاص کشته نشه، تقیه رو قرار دادن تا شیعه مثلا در نماز خوندن کشته نشه، تقیه رو قرار دادن تا اینکه دم شیعه در مورد برخی از عقاید اظهارش، تقیه رو قرار دادن تا لا سمح الله با سب امیرالمؤمنین کشته نشه، تقیه رو قرار دادن و قرار دادن و قرار دادن لیحقن به حد دما فی قضایای متعدد. اون فرق نمی کنه هر کدوم بخواد باشه. بله، انما جعلت التقیت لیحقن به حد دم، یعنی دم المتقی، فاذا بلغت التقیت دم، یعنی دم المتقی، فلا تقیت. چرا؟ برای که وقتی که منتهی بشه به کشته شدن خود متقی، یعنی تقیه موضوع نداره، تقیه یعنی مفاد واقعی و حقیقی عرفیه. تقیه رو بر چی قرار دادن؟ تا اینکه شمایی که تقیه میکنی مسئول بمانی، اگر شما مسئول نمیمانی تقیه موضوع نداره. این فرمایش مرحوم محقق ایروانی قدس سره در حاشیه مکاسبه. چرا دیگه رو این بیان این روایت دیگه رفت نمیتونه دلیل بر مدعای ما باشه به عنوان دلیل سوم. ما اینو مطرح کردیم، گفتیم انما جعلت التقیه لیحقن به حد دم، یعنی دم دیگران، نه دم خصوص متقی، مطلق الدم، چه دم متقی چه دم دیگران. ایشون آمده گفته نه، انما جعلت التقیه لیحقن به دم المتقی. خب در موردی که بگه فلانی رو بکش، اگر نکشی فلانی رو تو رو میکشم فرضاً، خب اگر من فلانی رو بکشم دیگه کشته نمیشم، دم من متقی محقون خواهد بود دیگه. روایتی میشه قابل استناد در جواز قتل دیگران هم عند التقیه، تا چه برسه جواز قتل در موردی که اگر نکشم دستمو مشروع میکنه، اگر نکشم منو میکشه، این روایت دیگه جایز دیگرانو بکشی. این فرمایش ایشان، بلکه فرمایش ایشان حرف ناتمامی است، چون معناش اینه که روایت بیان یک امر تعبدی رو نمیکنه، بیان یک واقعیت تکوینی و خارجی رو میکنه. چون معنای روایت این شد که اگر شما خودت کشته میشی، ای کسی که میخوای تقیه کنی خودت کشته میشی، اصلا تقیه موضوع نداره، چون تقیه جایی موضوع داره که با تقیه کردن دفع ضرر بشه دیگه، اون جایی که با انجام یک کاری دفع ضرر نشه تقیه دیگه نیست. به من میگه فلانی رو بکش، چه بکشی چه نکشی تو رو میکشم. خب حالا فعل دیگری که تقیه نشد، تقیه یعنی ما یتقا بهی من ضرر متوجه به شخص، ما یتقا به ضرر، تقیه یعنی این، ما یندفع به ضرر. خب من اگر چه دیگری رو بکشم چه نکشم من متضرر میشم، خب فعل من نشد تقیه، فعل من نشد دافع ضرر. اونی که مشروعه تقیه، مشروعه تقیه یعنی ما یتقا به الضرر، ما یندفع به الضرر. خب اگر بنا چه من اون فعل حرام رو انجام بدم چه انجام ندم، من ضرر از من مندفع نیست، پس من نسبت به حرام اضطراری ندارم. چون اضطرار یعنی چی؟ یعنی با انجام اون از ضرورت خارج بشم، با اکل میته نمیرم، اگر برات چه بیتر رو بخورم چه نخورم میمیرم. تو حالا این اکل میته شد استراحت برای دفع ضرورت؟ ولی ولذا کسی که چه میته بخوره چه نخوره میمیره، یه ساعت در حال احتضاره، یه ساعت دیگه میمیره، و تا یه ساعت دیگه هم قضا نخوره اینجور نیست که تأثیری داره. بله دلش کم ضعف میکنه، در حال ضعف میمیره. خب در حال ضعف بمیره، اکل میته بر او جایز نیست. بله اگر با اکل میته حیاتش امتداد پیدا میکنه میشه مستر، اما اگر اکل میته تأثیری در دفع ضرورت از او نداره، او که نشد اکل اضطراری. خب کلام اینه که اونی که مفاد روایته انما جعلت التقیه لیحقر به حجم، فرض روایت اینه که شما در اون ظرفی که مرتکب اون کار میشید تقیه در حقتون محققه. فاذا بلغت التقیه الدم، یعنی در فرض بلوغ دم بر شما تقیه مفروضه. اینجوری که شما ایروانی معنا میکنی اگر بناس منو میکشه چه دیگری رو بکشم یا نه، پس من دیگه در فعل کشتن دیگری تقیه ای ندارم. فرض روایت اینه که بلغت تقیه و دم، یعنی در عین این که بلغت دم تقیه در اون فرض مفروضه. و این جاییه که من اگر دم دیگری رو ریختم خود من مسون بمانم. درسته در این صورت بگیم بلغت تقیت و دم، یعنی یه وقت اینه که میگه دیگری رو بزن، اینجا لم تبلغ تقیت و دم، یه وقت میگه دیگری رو بکش. حالا دیگری رو بکش، اگر نکشی تو رو میکشم، ولی اگر بکشی تو رو نمیکشم. خب بلغت تقیت و دم، منتها بلغت تقیه دمل غیر المتقی. پس فرض روایت اینه که حال بلوغ دم تقیه صدق میکنه، در ظرف فرض اینه بلغت تقیه و دم، نه اینکه وصل الى حد ارتفعت تقیه. چون اگر اونجایی باشه که بلغت دم المتقی، دیگه اینجا لم تبلغ تقیه و دم، بل ارتفعت تقیه به بلوغ دم، یه تقیه موضوع نداره. و فرض روایت اینه که در حال دم تقیه مفروضه. بلغت تقیه تو دم، یعنی تقیه بدون بلوغ دم و تقیه مع بلوغ دم، یعنی تقیه دو فرض داره، تقیهی که لم تبلغ دم و تقیهی که بلغت دم. نه این که عند بلوغ تقیه لا عند بلوغ دم لا تقیه، عند بلوغ دم دیگه اصلا تقیه موضوع نداره، این که بلوغ و تقیه و دم نشد، بلکه بلغ الى حد لا موضوع علی تقیه. تأخیر چی؟
اینکه این بره بکشه اون شخص رو برای کشته میشه، ولی باید تأخیری، ولی اگه نکشه هم یارم کشته.
خیلی خوب، حالا شما میگید که علاوه بر اون تأخیرم درش هست، ولی کلام اینه که نه، شما فرض بکنید در کشتن این آقا هیچ تأثیر، فرماششون اینه میگن اگه شما رو بناس بکشن اصلا در دیر و زودش هم تأثیر نداره. گفتن آقا شما رو ساعت مثلا 11 بناس طرف گفته تو رو میکشم، منتها جلوترش میگه آقا رفیقتو بکش، ساعت 10 رفیقتو بکش، خودتو ساعت 11 ما براس بکشیم، ولی ساعت 10 بکش. ایشون میگه حالا چه براس کشتن دیگری نقشی در حفظ شما نداره، دیگه در این صورت تقیه موضوع نداره. خب تقیه موضوع نداره، حرفیست تقیه هست و مشروع نیست حرف دیگره. ظاهر روایت فلا تقیته، یعنی تقیه مشروعه نیست، نه اینکه لا موضوع علی تقیه، لا تقیته خارجن و موضوعن و لغتن و وضعن.
جدای از
این
روایت نیست که خود اون تقیه باید منشأ دم باشه، در
تبلیغ شده که این فضل یا خدا یا آقا قرار از یه جانب دینی باشه، این طبیعی عذاب داره در هم نداره، در حالی که باید یه تا بلغت طبیعی عذاب خود این طبیعی برسه بدم.
حالا شما میگه بلغت تقیه در موضع دم دیگه، یعنی بلغت تقیه
تقیه کن تا
کجا؟ شما میگه تا اگر تقیه منتهی شد به جایی که دم تو به الاخره محدوره، ایشون اینجوری معنا میکنه. اطلاق داره روایه، میگه تقیه رو قرار دادن برای حفظ دماغ، چه دم متقی چه غیر متقی، اصلا تقیه رو برای این گذاشتن، نگذاشتن برای این که نفس متقی، فقط تقیه رو قرار دادن برای این که حفظ دماغ بشه. اصلا خیلی قسمت ها گذاشتن که من تقیه بکنم تا این که دیگری نفسش محفوظ باشه. اینا در روایات داره شیعه بعد یا اضاعت و سر میکنن، با اضاعت و سر ائمه رو به درد سر میدادن، میگن ای شیعه شما تقیه کنید تا امام به درد سر نیفته، نه اینکه فقط تقیه رو گذاشتن که شمایی که تقیه میکنی فقط شما محفوظ باشی، اما اونجایی که شما محفوظی دیگه به شما هیچ مشکلی نیست، دیگران بادا با. کلام اینه که یعنی فرض اینه که به من گفته که فلانی رو بکش، اگر فلانی رو نکشی تو رو مجروح میکنم، خب اینجا بلغت تقیه تو دم، پس بنابراین اباقه ایدم دیگری جایز نیست دیگه، چون بلغت دم تقیه رو گذاشتن تا کسی کشته نشه. اگر بناس در موردی که بخواید تقیه بکنید دیگری رو باید بکشید، تقیه بکنید، تقیه از جراحت خودتون دارید میکنید، اما به قیمت چی؟ به قیمت کشتن رفیقتون. بلغت تقیه تو دم دیگه، تقیه اینجا مشروع نیست. به هر حال اینی که ما عرض کردیم که بلغت دم یعنی چه دم متقی چه غیر متقی، ظاهر روایت همینه، چون مناسبتی نداره که دم خصوص متقی، و فهم دیگرانم از این روایت همینه، غیر از مرحوم ایروانی قدس سره که این احتمال رو مطرح کرده، دیگران فهمشون از این روایت همینیست که عرض شد. منتها همینطور همیشون هم دیگران، یعنی دیگران هم روایت رو همینجور معنا میکنن، مرحومه خوی هم همینجورشون معنا میکنه روایت رو. اینو کلام مرحومه ایروانی قدس سره مجرد یک احتمالیست که خلاف ظاهر روایت جدن. حالا در رابطه با فقه این روایت مطالبی اینجا مطرحه که در کلام مرحوم شیخ و دیگران به اون مطالب اشاره است. منم به مناسبت این روایت فقه روایه رو میخوام متعرض بشم، چون به درد جاهدی هم میخوره. قبل از اون ما این روایت رو اول از مصرش بخوانیم. مرحوم آقای خوی قدس سر رو این احتمال رو که از ایروانی نقل میکنه، ایشون میفرماد این احتمال با یه نقل سازگار ممکنه باشه، ولی با اون نقلی که نقل معتبره ابو حمزه سمالیه هیچ مناسبتی نداره. این روایت در نقل زرارت یا محمد ابن مسلم این گونه آمده: اذا بلغت تقیت و دم فلیس تقیتون، یا فلیس تقیه. ایشون میگه اگر این بود حرف مروبه روانی جا ممکن بود داشته باشه، نمیگه بازم جا داره، انما جعلت التقیه لیحقر بالدم فاذا بلغت التقیه الدم فلیس التقیه، اگر رسید به جایی که شما یه متقی کشته میشی دیگه لیس التقیه، یعنی خارجا دیگه تقیه محقق نمیشه. با روایت محمد ابن مسلم ممکنه سازگاری داره، اما با روایت ابو حمزه سمالی میگه اذا بلغت التقیه الدم نه فلیس التقیه، فلا تقیه یعنی لا تجوز التقیه، لا تجوز التقیه یعنی میگه تقیه مفروضه و جایز نیست، نه اینکه فلا تقیه یعنی تقیه خارجن محقق نمیشود. در روایت محمد ابن مسلم فلیت تقیه عیبی نداره، اونم علا احتماله. اما صحیحه ابو حمزه اینه، اذا بلغت تقیت و دم فلا تقی، لا تقیت هم مثل لا رفثه، لا فسوقه، لا جدال فی الحجه. لا رفثه معناش این نیست که لا رفثه خارجن، لا جدال خارجن، معناش اینه که لا یجوز الجدال، لا یجوز الرفث. لا صیامه یعنی لا یجوز الصیام، لا صلاته یعنی لا تجوز الصلا، نه اینکه لا صلاته یعنی لا تتحقق الصلا خارجن. ولو معنای تفهیمی و منظور تفهیمی عبارت است از عدم مشروعیت، نه عدم وجود و عدم تحقق. لا صیام لمن لم یبیت الصیام من اللیل یعنی لا یصح، لا یجوز. لا صلاة الا بفاتحة الكتاب معناش این نیست که صلاتی خارجن نیست، یعنی لا تصح تلک الصلاة. لا صلاة لمن لم یقم صلبه فی الصلاة یعنی لا صلاة صحیحه، یعنی لا تصح الصلاة، لا تجوز الصلاة. نه اینکه لا صلاة واقعا، صلاة هست متفوقش فاسده. این لا تقیته مثل لا رفثه، لا صلاته، لا صیامه، یعنی لا تقیته مشروعه، نه اینکه لا تقیته تکوینا و خارجه. اگر در روایت محمد ابن مسلم حرف حرف مرحوم ایروانی جا داشت که در اون هوای خویی میفرماد ندارد، ولی در مورد روایت ابو حمزه این چنین نیست. حالا این روایت ها رو براتون بخوانم. در صحیحه محمد بن مسلم این گونه آمده، کلینی عن ابی علی الاشعری، این ابو علی اشعری همون احمد بن ادریس قومیه، صحیحه. عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن شعیب الحداد، عن محمد بن مسلم، همه وثائق ثقه هستند. عن ابی جعفر علیه السلام قال انما جعل التقیه لیحقن به الدم فاذا بلغ الدم فلیس تقیه. خب این فلیس تقیه که انه عمر مالکوی روایتو فلیس تقیتون، یعنی که انه به نحو احتمال میخواد اینجوری بگه، اینجوری باید فرض بشه رو مسلط مرمومه ی روانی، لیسه رو ناقصه باید خون، فلیس تقیتا نه فلیس تقیتون. اگر بخواد روایت بر اساس احتمال مرحوم ایروانی تمشیه بشه، اذا بلغ الدم فلیس تقیتا، یعنی لیس اون مورد تقیتا خارجا، لیس اون عملی که واقع می شود تقییتا، چون اگر برای شما رو بکشن کشتن دیگری نیست تقییتا دیگه، چون لا یتقا به القتل. این احتمالیه که مرحوم آقایی بدون در این روایت می فرماد که حرف ایروانی رو با این توجیه میشه، با حال این که روایت فلیس تقییتونه، اذا بلغ الدم فلیس تقییتون یعنی لا تجوز تقیه، یعنی لیسه تامه، نه لیسه ناقصه، یعنی لا تقییته. اذا بلغ الدم فلا تقییته، به جای فلا تقیه میگه لیس تقییتون. ما نمیدونم لیسه تامه اینجوری در ادبیات هم داریم یا نه، من این لباس اینجوری میخونم فلیس تقییتون. چون که اگر بخواد لیس تقییتن باشه، معناش اینه که اون عملی رو که شما در خارج انجام میدید دیگه تقیه نیست، چون ضرر با اون مندفع نمیشه.
اونو قرینه قرار میدیم برای خوندن این،
بله نه اونو، خود این روایتو، اصلا خود این روایتو واقعا نظر از اون روایت دیگری، خود این روایت اگر لیس تقییتن باشه، میدونید معناش چیه؟ معناش این میشه که اگر به دم رسید به شما بگم اون کشتنی رو که شما دارید از شما صادر میشه تقیه نیستا.
خب
خب این معنیش خب تکمیلا معلومه نیستا دیگه، اندازه نیست که امام بفرما، خودم هم میدونم نیستا.
نه بلوغ دم دیگری رسید تغییر نیستین.
نه آقای من ایروانی اینجوری معنا میکنه،
معنی شما میتونه آقای سگر اگر بلوغ دم دیگری رسید تغییر نیست.
نه تقیه هست و مشروع نیست. ما لیس تقیهی که میگیم تقیه هست و مشروع، لیس تقیه یعنی لیس تقیه تو مشروعه. نفی حکم میخواییم بکنیم، نه اینکه لیس موضوع تقیه خارجن، لا تقیه به معنای لا تقیه تکمینن نیست، لا تقیه یعنی لا تجوز تقیه، لیس این ناقصه معنا میکنیم، یعنی لیست تقیت و جائزتن. در حالی که رو مسلک مرحوم ایروانی قدس سره باید اینو لیست این ناقصه اینجوری معنا کنیم، لیست اون امر خارجی تقیتن. چرا؟ چون اون امر خارجی لا یندفع به الضرر. ما ناقص معنا میکنیم به این اعتبار که میخواییم بگیم لیست جائزه، منتها در اینی که تامه‌ای هم تعبیر آوردیم، لیست تقیه یعنی میشه لا تقیته، لا تقیته یعنی این که تقیه مشروع نیست. خب این روایت اولا و روایت معتبر است. روایت و برقی هم داره به سند دیگری که منتهی میشه به صفوان، باز معتبر است. رواه البرقی فی المحاسن عن ابیه یعنی محمد ابن خالد، رواه البرقی احمد ابن محمد ابن خالد برقی عن ابیه محمد ابن خالد و محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی عن صفوان نحوه، عن صفوان یعنی عن شعیب الحداد عن محمد ابن مسلم نحوه. حالا نمیدونم اختلاف در لفظ درش هست یا نیست، چون مرحوم صاحب وسائل تعبیر میکنه نحوه که انه مثله نیست اما قریب به اونه، مهم نیست بر ما. بله فا اذا بلغ الدم فلا تحییته. بله بله اگر اون باشه که دیگه اصلا بدونم در روایت احتمال مرحوم ایروانی نخواهد آمد. مرحوم آقای قویی احتمال بدوی مسلک ایروانی رو مبتنی بر نسخه فلیسه مطرح کرده، گفته اگر لیسه باشه خب ممکنه بگیم که منظور اینه که تقیه اتفاق نمیفته، چون شما اگر دیگری رو بکشی خودت هم کشته میشی دیگه، تقیه اتفاق نمیفته با کشتن شما دیگری را. فلا تقیه آمد، خب دیگه ولی به این نحوهی که اینجا آمده به همین اعتباره، فلا تقیه تا نسخه محاسنه، فلیسه تقیه نیست فلا تقیه. روایت دیگری صحیحه ابو حمزه سمالیه، شیخ به اسنادی هم محمد ابن الحسن صفار عن یعقوب یعنی ابن یزید، یعقوب ابن یزید که ثقه است، عن الحسن ابن علی ابن فضال که ثقه است، عن شعیب العقرقوفی که ثقه، عن ابی حمزه سمالی. ابو حمزه کیه؟ ثابت ابن دینار، صاحب همین دعای ابو حمزه معروف. این غیر اینم علیه، این ابو حمزه هم اسمش علیه اما مکنا به ابی حمزه. یه علی دیگه ای داریم که اون علی ابن ابی حمزه است، منتها اون دیگه سومالی نیست، کیه؟ بطاهنیه، اون باباش ابو حمزه است، این علی خودش ابو حمزه است، ابو حمزه ثابت ابن دیناره. ببخشید این علی نیست، علی پسرشه. اینجا هم یه علی داریم، یک علی ابن ابی حمزه فمالی داریم، ببخشید من اشتباه کردم، یک علی ابن ابی حمزه فمالی داریم، یک علی ابن ابی حمزه بطاهنی داریم، من اشتباه. این ابو حمزه ثابت ابن دینار اصلا علی نیست و ثقه، خود ابو حمزه فمالی و چند فرزند داشته، علی و محمد و یه سومی داشته، همشون هم ثباتن. قال ابو عبدالله علیه السلام لم تبق الارض الا وفيها منا عالم يعرف الحق من الباطل، یعنی از ما اهل بیت همیشه بر ارض و زمین حجتی وجود دارد که یعرف الحق من الباطل، که دیگه بحثو به اجتهاد برگزار نمی کنه بلکه معصوم است، مصیبه نظر او، یعرف الحق من الباطل، ولو فقها هم هستن، اما فقها ربما لا یعرفون الحق، بلکه فهمشون ممکنه جهل مرکب باشه. همشون معذورن، لهم اجرون، ولكن ربما لا یعرفون الحق من الباطل. اما لم تبق الارض الا وفيها منا از اهل بيت عالم يعرف الحق من الباطل وقال انما جعلت التقيه ليحقن بها الدم فاذا بلغت التقيه الدم فلا تقيه وايم الله لو دعيتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل انما نتقی. اینو میخونم چون دخیل در معناست، ممکنه صدر روایت معناش با این ذیل عوض بشه که تمام ازشم بعد ادامه خواهم داد، ولی این ذیل روایت که من فردا رو کتاب نیارم. و ایم الله لو دعیتم لتنصرونا، اگر شما رو دعوت کردیم که بیاید کمک ما بکنید تا ما اقامه حق کنیم، لقلتم لا نفعل انما نتقی، همون ابزاری رو که خودمون گفتیم تقیه مشروعه اونو بهانه میارید. انما نتقی ولکانت التقیه احب الیکم من آبائکم و امهاتکم. درسته ما گفتیم تقیه مشروعه، اما بدونید اگر جایی شد که ما گفتیم بیاید، حالا ولو این که به خونتون ختم بشه، دیگه اونجا نوبته به تقیه نمیرسه. ولکانت التقیه احب الیکم من آبائکم و امهاتکم ولو قد قام اون حضرت محتاج الى مساعدتکم عن ذلك، که بگه آقا آیا جا داره بیاید یا نیاید. ولعقام فی کثیرکم فی کثیر منکم من اهل النفاق حد الله. آره، یعنی اگر ما به شما بگیم بیاید، شما اون تقیه رو که ما خودمون گفتیم بهانه میکنید. حضرت وقتی ظهور میکنه، شما خیلی هاتون پشت دیوار میرید تا هنوز ظهور نکرده، میگید اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان، اللهم عجل عجل الله فرجه. ولی وقتی حضرت میگه خب میگه بیاید، دعوت میکنه، اون وقتی بهانه میارید میگید نکفی. خب کانت تقیه احب الیکم من آبائکم و امهاتکم، اون وقت دیگه حاضرید بابا مادراتون هم خلاصه بفرستید جلو و خودتون کشته نشید به بهانه تقیه. این متن روایت، حالا برای فقه روایت و کیفیت تطبیقش در مقام کلام یعنی ان شاء الله. الحمد لله رب العالمین. حضرت میخواد بگه که نه، اگر این جمع در روایت نباشه، جمع در مروی باشه، حضرت میخواد بفرماد که بدونید که ما همیشه یک عالمی داریم که یعرف الحق، که اون عالم حضرت بقیت الله هم در ظرف خودش هست. دیگه اگر نوبت شد اون حضرت آمد شما دعوت کرد، که انه اون مبادا تقیه رو بهانه بیارید بگید آقا ما الان دیگه نمیام به خاطر اینکه شرایط شرایط تقیه. اشتغال کنید در مقابل حضرت.